اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. 20 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران تحت نام مبارک از 26 قوس تا 3 ماه جدی با شعار رؤیای سفید دوستی در تهران برگزار شد. امروز نگاهی داریم به برنامه های این رویداد. عروسک ها جهان بیمرزی دارن. هنوز بعد از هزاران سال که عروسک های سفالی و چوبی با هنر دست مردمان باستان ابزاری برای نیایش و نمایش و بیان اندیشه های آنان بود، هنوز هم عروسک ها روایتگر انسان دردمند و هنرمندن. عروسک و نمایش عروسکی حیطه کهن و فراگیر در ارتباط انسان با اشیاست و با جامعه، باورها و آرزوهای انسان نیز همزاد است. عروسک ها معمولاً متأثر از شرایط اجتماعی و فرهنگی ساخته می شوند و این به معنای بازتولید اندیشه های اصیل انسان است. امروز نیز در همه دنیا در نمایش های عروسکی، عروسک های گاه ساده می توانند دنیایی پر از رمز و راز و شگفتی و نشاط را در عین اندیشه ورزی و بیننده منتقل کنند. عروسک های بظاهر بی جان نمایش ها چنان در دستان عروسک گردان ها جان می گیرند که با کودک و بزرگسال ارتباطی عمیق برقرار می کنند و امکانی تازه و گسترده را در نقد و گفتگوی اجتماعی فراهم می آورند. ایران جزو نخستین کشورهایی بوده که عروسک گردانی در آن رواج داشته است. در گذشته هدف اصلی نمایش های عروسکی مقاصد مذهبی و آیینی بود، به شکلی که مورخان آن را راهکاری برای گسترش باورهای آیینی میان عامه مردم می دانستند. سالن نمایش عروسکی در گذشته همچون امروزه نبوده، بلکه این هنر در خیمه های بزرگ که با دو چراغ روشن می شد انجام می گرفت. در آن ایام محل اجرای نمایش عروسکی یک صندوق بود که یک طرف آن به سوی تماشاچیان بوده و بخش های دیگر آن یک محیط بسته همچون اتاق را به نمایش می گذاشت. در این شرایط عروسک گردان ها در پشت صندوق قرار می گرفتن و به وسیله نخهایی که به عروسک ها وصل بود آنها را به حرکت در می آوردن. این نوع نمایش در ایران با نام خیمه شب بازی معروف است و قدمتی طولانی دارد و یکی از اصلی ترین شخصیت های آن مبارک است. مبارک با ظاهر سیاه بر صحنه حاضر می شود. مبارک با صراحت و طنز و شیطنتی ظریف محور اصلی رویدادهای خنده‌آور نمایش خیمه شب بازی است. مبارک در برخورد با عروسک‌های دیگر مسائل سیاسی و اجتماعی را با گفتاری طنزآمیز و جمله‌های نیشدار بیان کرده و شخصیت دوست داشتنی او باعث رونق خیمه شب بازی می شود. جشنواره تئاتر عروسک تهران که با نام مبارک 20 دوره خود را گذراند از مهمترین جشنواره های تئاتر است که هیچ محدوده سنی نمی شناسد و برای همه مردم جذابیت دارد. به همین دلیل فرصت مغتنم برای هنرمندان است تا اندیشه های ناب را در دل داستان های خود بپرورانند و به مخاطب ارائه دهند و فضای گفتگوی هنرمندانه را با جامعه طراحی کنند. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که نمایش عروسکی هنری با طراوت و زنده است. شاید به همین دلیل بود که با وجود سردی هوا در تهران استقبال خوبی از نمایش ها صورت گرفت. البته نسبت آن با ایام خجسته همچون شب یلدا هم مردم را به سالن های اجرا کشاند. 20 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران با شعار رؤیای سفید دوستی تا یک هفته در تهران برگزار شد. بر این اساس در بخش صحنه‌ای ویژه نوجوان و بزرگسال در مجموع 13 نمایش، در بخش صحنه‌ای ویژه خردسال و کودک 17 اثر و در بخش فضای باز 13 اثر بر روی صحنه رفت. علاوه بر آن در این دوره از جشنواره تئاتر ملل، نمایش فراگیر، نمایش نامه‌نویسی، بخش 100 ثانیه‌ای، اختراعات و دستاوردهای تکنیکی هم برگزار شد. همچنین نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی و انتقال تجربه، جلسات گفتگو با محوریت نقد و بررسی هم برای علاقه‌مندان به نمایش عروسکی برپا شد. در این دوره با همکاری نهاد مشارکت یونیمای جهانی، نشست تخصصی سایه‌ها در مسیر جاده ابریشم در کوشک هنر تهران برگزار شد. این نشست به صورت حضوری با اساتید ایرانی و به صورت آنلاین با اساتید بین المللی برقرار بود. در این نشست تئاتر سایه سنتی و معاصر به عنوان یکی از کهن‌ترین شیوه‌های نمایش عروسکی به صورت تخصصی بررسی شد. یکی دیگر از برنامه‌های جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران برگزاری کارگاه دروزه فابریت زیو مونتکی، استاد بزرگ تئاتر سایه معاصر از ایتالیا بود. موضوعات شامل مبانی نظری، شاعرانه و فنی، دراماتورژی و کارگردانی تئاتر سایه در این کارگاه مطرح شد. فابریتیزیو مونتکی بیش از 60 اثر خلق کرده و در زمره بزرگترین کارگردانان تئاتر سایه در جهان است. یکی دیگر از برنامه‌های جشنواره مبارک کارگاه آموزشی دست اصلی‌ترین وسیله بیانی بازیگر عروسکی است. قابلیت‌های دست با تدریس آملا ووچنوویچ بود. آملا ووچنوویچ دانشیار دانشکده تئاتر عروسکی دانشگاه سن پترزبورگ است که سابقه فعالیت در سینما، رادیو و تلویزیون روسیه را دارد و تاکنون در 10 نقش بازی کرده و بیش از 40 نمایش را روی صحنه برده است. او از جشنواره‌های بلگراد، روسیه و صربستان موفق به دریافت نشانه افتخار شده است. در 20 جشنواره نمایش عروسکی تهران، نمایش وال و حلزون نوشته جولیا دونالدسون با کارگردانی ناتالیا استفانگ از روسیه روی صحنه رفت. دنیس گریکوف بازیگر و عروسک‌گردان عروسک وال که به عنوان نماینده کارگردان در این رویداد هنری حضور داشت گفت: آشنایی ما با تئاتر عروسک تهران با اجرای یک گروه نمایشی در جشنواره بالتیک در روسیه آغاز شد و به دعوت دبیر جشنواره مبارک که در این رویداد حضور داشت برای اولین بار به ایران آمدیم. نمایش ما ویژه گروه سنی خردسال و کودک بود و استقبال خوبی هم از آن شد و جریان و انرژی اجرا با حضور کودکان کامل شد. یکی از نمایشایی که با استقبال تماشاچیان روبرو شد نمایش اپرای مولوی به نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی بهروز غریب‌پور بود که در بخش مهمان 20 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک شرکت داشت. این نمایش در سال 1388 در تهران تولید و در شهرهای بسیاری از جمله شیراز، دبی و روم اجرا شده و 15 سال است که اجراهای متعدد داشته است. این اثر که البته همواره مورد استقبال مردم قرار گرفته با تکنیک عروسک‌های نخدار اجرا می شود. داستان نمایش روایتگر زندگی و تحولات مولانا جلال الدین محمد بلخی است. از دوران کودکی در بلخ تا مهاجرت به ایران و ملاقات سرنوشت‌ساز او با شمس تبریزی که مسیر زندگی او را دگرگون می سازد. اما بخش فراگیر 20 جشنواره بین المللی نمایش عروسکی به اجرای نمایش توسط هنرمندان کمتوان ذهنی حرکتی اختصاص داشت که مورد توجه مخاطبان و هنرمندان قرار گرفت. کارشناسان هنرهای نمایشی معتقدند که افراد کمتوان یا دچار معلولیت با حضور در گروه‌های نمایشی هم به لحاظ روحی بهبود می‌یابند و هم تماشاگران را با استعداد، قابلیت و هنر خود آشنا می‌کنند. چنان که در جشنواره عروسکی نیز دیدیم که این هنرمندان علی‌رغم مشکلات جسمی و ذهنی که با آن درگیرند، با اشتیاق و شوقی وصف ناشدنی از شمال تا جنوب، شرق و غرب ایران دشواری راه را تحمل کرده و روی صحنه نمایش به هنرنمایی پرداختند. آنان بار دیگر نشان دادند که تئاتر هنری جادویی و زندگی بخش است. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. با برنامه نگاه روز، برنامه را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی در مزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشید باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. شهر زیبایی یزد با بافت تاریخی منحصر به فردش نه تنها نزد ایرانیان علاقمند به فرهنگ کهن ایران زمین ارزش بالایی داره، بلکه در بین جهانگردان نیز از محبوبیت خاصی برخوردار است. سالانه جمع کثیری از گردشگران داخلی و خارجی برای دیدار از ایدیار کهن عازم یزد میشن. استان یزد آنقدر آثار تاریخی، باستانی و جاذبه های گردشگری زیادی داره که حتی سفرهای چند باره به این شهر زیبا نیز نه شما را خسته میکنه و نه برتان تکراری میشه. اگر شما هم به سفر، گردش و ایرانگردی علاقمند هستید، در برنامه امروز ایرانگشت با ما همراه باشید. شاید به نظرتان کبوترخانه ها جایی کاملا معمولی باشه، اما در گذشته این مکان ها اهمیت خاصی داشتند و از کاربردی ترین بناهای هر شهری محسوب می شدند. کبوترخانه ها در واقع برج های بلند بودند که مردم در آن انواع کبوتر و پرندگان دیگر را نگهداری می کردند تا بتوانند کود آنها را جمع آوری کنند و از آن برای استفاده در زمین های کشاورزی و باغ ها بهره ببرند و یا در دباغی و چرم سازی و ساخت بارود استفاده کنند. در ضمن گوشت پرندگان هم از ارزش غذایی بالایی برخوردار بود و تجارت پرسودی در کنار سایر تولیدات داشت. ایران باید بدانید از آنجا که کبوترخانه ها از اوضاع اقتصادی بسیار خوبی برخوردار بودند، همیشه از سوی حکام به پرداخت مالیات های گزاف مجبور می شدند. اگرچه کبوترخانه ها قدمت بسیار بالایی دارند، اما تاریخچه دقیق و مشخصی برای اونا ثبت نشده. اما در برخی متون تاریخی قدمتی 1200 و گاهن 1600 ساله برای ایبنه ها نوشتند. یکی از قدیمی ترین کبوترخانه ها در شهر میبود استان یزد قرار داره که امروزه یکی از معروف ترین جاذبه های تاریخی ایران محسوب میشه. ساختی کبوترخانه را به دوران قاجار نسبت دادند و در سال 1380 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. جالب است بدانید که تربیت کبوتر در دوران پس از اسلام بسیار معمول بوده. رسم کبوتربازی در قرن‌های چهارم و پنجم رواج گسترده‌ای در بین مردم داشت. در گذشته برج‌هایی که مشرف به خانه‌های مردم عادی بودند، گاهن برای آنان ایجاد مزاحمت میکرد که همین امر موجب شد از سوی حاکمان وقت ممنوعیت پرورش کبوتر اعلام شود. مثلا در اواسط قرن پنجم مقتدی عباسی قانون ممنوعیت فعالیت کبوترخانه ها را به طور جدی اعلام نمود و دستور به تخریب کبوترخانه ها داد که متاسفانه خیلی از بناهای تاریخی در آن زمان ویران شدند. برج کبوترخانه یزد بنایی به شکل استوانه است با قطاربندی گچی و آجوری به شکلی که از ورود مارها به درون برج جلوگیری میکرد. در داخل برج قوس‌های ایجاد شده و زمانی که کبوترها احساس خطر میکردن و راحتی میتونستن به پرواز در بیایند. زمان پرواز دست جمعی کبوترها ارتعاش شدید در بنا ایجاد می شد که گاهن موجب ترسیدن پرندگان برج می شد و علاوه بر مردن بسیاری از اونا ماده ها را نابارور می کرد. همین امر موجب شد در میانه برج یک طبقه مجزا ساخته شود و یا تاقهای بین استوانه های داخلی و خارجی ایجاد شود و به شیوه کاملا سنتی علم هندسه و فیزیک را به صورت تجربی در ساخت بنا به کار بردند تا از ارتعاشات کاسته شود. ویژگی های از قبیل نوارهای گچی اطراف دیوار، تله مارگیر، گنبد کنگره‌ای، تاق بندی و گچپوری های زینتی باعث شده که برج کبوترخانه یزد در بین تمام برج ها متمایزتر و به لحاظ معماری خاص‌تر باشد. کبوترخانه های ایران از دیرباز مورد توجه جهانگردان قرار داشته. به طور مثال ابن بطوطه تاریخ نویس مراکشی در یکی از سفرهاش در میانه قرن پنجم اینچنین نوشته: در میانه سفر به قریه‌ای نزدیک دشت اردکان رسیدیم و برج‌های بلند کبوتر که بر زیبایی روستاها می‌افزاید از دور نمایان شد.
اینجا ایران است.
ایران است. سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم راست تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم راست تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به برج کبوترخانه میبد یزد آمدیم و دیدن میکنیم از این مکان تاریخی و باستانی در ایران. همچنان همراه ما باشید. همراهان عزیز، ارتفاع 8 متری برج کبوترخانه میبد یزد با نمای خشتی و آجوری توجه هر رهگذری را به خودش جلب می‌کند. این بنا در 3 طبقه و در هر طبقه غرفه‌های کوچک پرندگان در ابعاد 20x20 که گاهن به 4000 غرفه می‌رسد، معماری علمی این بنا را برخ می‌کشد. در بام ساختمان 4 برج کوچک و 1 برج بزرگ طراحی شده که با اندازه کوچک ورودی ها فقط امکان تردد کبوترها وجود داشته و پرندگان بزرگتر و یا مهاجم اجازه ورود پیدا نمی کردند. فضای پیچ در پیچ و قوس های داخل برج موجب می شد که جریان هوا در داخل منافذ براحتی امکان پذیر باشه که علاوه بر تأمین هوای کافی بر پرندگان، موجب خنکی آنان در تابستان می شد. از آنجا که گردش هوا از طبقات پایین به بالا شکل می گرفت، در زمستان نیز هوای گرم از قسمت اجاق گرمخانه به تمامی طبقات برج انتقال می یافت. نمای خارجی برج با خشت‌های رنگی و طراحی ضربدری و نوار سفیدی که دور برج را احاطه کرده بر زیبایی بنا افزود است. در قسمت بیرونی و در ضلع غربی برج اتاقک بزرگ ساخته شده که حدود 1 متر از سطح زمین فاصله دارد و محوطه زیر آن را با زغال و خاکستر گرم نگه می‌داشتند. فضای درون اتاق بر خشک کردن فضولات جمع‌آوری شده مورد استفاده قرار می‌گرفت. از آنجا که فضولات کبوتر خاصیت اسیدی بالایی دارد، نباید به صورت تر استفاده شود، زیرا موجب سوزاندن ریشه گیاه و یا بذرها میشه. پس در ابتدا باید فضولات خشک میشدن تا بتوان در صنعت کشاورزی از آن بهره برد. در اتاقهایی که به خشک خانه معروف بود، به طور سنتی به قلیایی ساختن کودها میپرداختند. برج کبوترخانه یزد بهترین نوع کود را در ایران تولید می کرد. برج کبوترخانه یزد علاوه بر اهمیت تاریخی در علم کشاورزی هم تحول شگرفی ایجاد نمود. ای برج به دلیل پناه دادن به کبوترها و یا پرندگان بی پناه در سامانه ارزیابی سازمان یونسکو در جهت حمایت و ساماندهی از حیوانات هم حائز رتبه شده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همین جا به پایان رسید. دو شماره پیامک داریم که میتونید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. خیلی خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره برنامه ایرانگشت با ما در میان بگذارید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست میگی.
بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن،
چپسم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیه جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطلاع به یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد. غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم متاستاز اسرائیل. بیانیه بالفور اعلامیه‌ای بود که دولت بریتانیا در سال 1907 میلادی و در خلال جنگ جهانی اول برای اعلام حمایت از ایجاد یک خانه ملی برای مردم یهود در فلسطین صادر کرد. این بیانیه در قالب نامه‌ای بود که در دوم نوامبر سال 1917 آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه وقت بریتانیا با لورد لیونل والتر روچیلد از رهبران جنبش صهیونیسم ارسال کرد که بعدها با اعلامیه بالفور مشهور شد. در این نامه بالفور اعلام کرده بود که دولت بریتانیا از تشکیل دولت یهودی در فلسطین حمایت می کند و از هیچ تلاشی در این زمینه دریغ نخواهد کرد. تا قبل از صدور اعلامیه بالفور یهودیان کمتر از 5% از جمعیت فلسطین در اختیار داشتند، اما بعد از صدور این اعلامیه در دوران قیمومیت انگلیسی ها بر فلسطین و تدریج جمعیت صهیونیست ها با ابزار مهاجرت از مناطق مختلف جهان افزایش پیدا کرد. اما نکته قابل توجه ای بود که همزمان با ورود مهاجران یهود به فلسطین، برخی سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، ضد اطلاعاتی و عملیاتی صهیونیستی شکل گرفتند که هم در خدمت بریتانیا بودند و هم برای توسعه تفکر صهیونیستی فعالیت داشتند. در ابتدا دو سازمان اطلاعاتی صهیونیستی شکل گرفت. پس از او سازمان‌های مختلفی با مأموریت‌های جاسوسی، امنیتی و ضد اطلاعاتی نیز تأسیس شدند. رویکرد توسعه نهادهای جاسوسی و امنیتی توسط صهیونیست‌ها در فلسطین به توصیه‌های هرتسل مربوط می‌شد. هرتسل ترس از پیرامون زمینه‌ای برای ایجاد اجماع در بین یهودیان مطرح کرده بود که به شکل ترس دوگانگی اروپایی فلسطینی در بین تک تک مهاجران یهود القا می‌شد. برای درک بهتر سازمان جاسوسی صهیونیستی، برخی از نهادهای جاسوسی و تروریستی که همزمان با این ایام یعنی اوایل قرن 20 میلادی در خاک فلسطین به فعالیت‌های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و عملیاتی مشغول بودند، معرفی می‌کنیم. گروه بر گیورا. بنیانگذاران این گروه در یافا در سال 1907 میلادی بسیار متاثر از انقلابیون چپ روسیه بودند و باور اونا جامعه مهاجر یهودی باید درجه استقلال خود از جامعه فلسطینی بالا ببرد. اونا نام گروه را برگیورا انتخاب کردند که نام یک سردار یهودی در زمان حاکمیت رومیان بود. این گروه برخلاف گروه دیگه ای از یهودیان دوره خود تصمیم نداشت از ابزار ترور در برابر رومیان استفاده کند، بلکه این گروه به دنبال استقلال یهودیان بود. این گروه که با هدف دفاع از یهودیان شکل گرفت، بر این باور بود که اتکا به نگهبانان فلسطینی برای شهرک‌های یهودی نشین خطاست و باید از کشاورزان یهودی در این زمینه استفاده کرد. گروه هاشامر. در آوریل سال 1909 یکی از اعضای مؤسسه گروه برگیورا سازمان نوینی به نام هاشامر تأسیس کرد. این گروه کوچکتر، مخوفتر، توطئه‌گرتر و در پذیرش اعضا بسیار سختگیرتر بود. در سال 1920 در نشست سالانه هاشامر درگیری و نزاع لفظی بین اعضای این گروه پیش آمد. برخی خواهان حفظ هاشامر به عنوان یک سازمان زیرزمینی و نسبتاً پنهان بودند برخی دیگر نیز بر لزوم تبدیلش به سازمان گسترده تر تاکید داشتند. در اثر این نزاع‌های بی حاصل در همین نشست تصمیم بر انحلال هاشامر و پیوستن به گروه هاگانا گرفته شد. گروه نیلی. نیلی مخفف یک جمله عبری از کتاب مقدس یهودی است و به معنی جلال اسرائیل. گروه نیلی بین سالهای 1915 تا 1917 در فلسطین عثمانی فعالیت می کرد. این گروه که می دانست عثمانی در جنگ جهانی اول بازنده خواهد بود، اطلاعات عثمانی ها را در اختیار بریتانیا قرار می داد. اما در سال 1907 میلادی، دولت عثمانی این شبکه جاسوسی را کشف کرد و تمام اعضایش اعدام شدند. البته باید گفت که گروه نیلی تنها یک شبکه اطلاعاتی نبود، بلکه این گروه شبکه‌ای از روایت‌سازی هدفمند بود که تلاش داشت عثمانی‌ها و مردم فلسطین بی‌فرهنگ معرفی کند در مقابل یهودیان متحدان بریتانیا جلوه بتر. هنگ یهودی. این گروه در سال 1915 از میان یهودیان مهاجر برای جنگ با عثمانی و آلمان در جهت همراهی با بریتانیا تشکیل شد. این گروه در سال 1917 به طور رسمی از سوی ارتش بریتانیا پذیرفته شد و هنگ یهودی نام گرفت. گروه هاگانا. هاگانا در سال 1920 تشکیل شد که بنابر حاصل تجربه های قبلی شامل دفاعگرایی گروه برگیورا تا نظم و مخفیکاری هاشومر، فعالیت اطلاعاتی نیلی و تعلیمات نظامی هنگ یهودی بود. هاگانا در جنگ نهایی تصرف فلسطین از سال 1947 تا 1948 اصلی ترین نیروی سازماندهی شده صهیونیست ها بود. در نتیجه فعالیت های انگلیس و سردمداران صهیونیسم، مجمع عمومی سازمان ملل در 29 نوامبر سال 1947 با تصویب قطعنامه 181 و تقسیم فلسطین به دو کشور مجزا برای یهودیان و اعراب ساکنش رای داد. این قطعنامه با وجود عدم پذیرش عرب و اعتراض بسیاری از کشورها و دولتها خود زمینه ای شد برای جنگ و مبارزه بی امان و مستمر فلسطینی ها با رژیم صهیونیستی. این قطعنامه با 33 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف، یک غایب و 10 ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. بر اساس این قطعنامه 55% از اراضی سرزمین فلسطین به رژیمی تعلق گرفت که قبل از آن حدود 5% سرزمین اشغالی را در دست داشتند و مقرر شد شهر بیت المقدس یا اورشلیم به صورت بین المللی اداره شود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که باز توفیق حاصل شد که امروز مجدداً در خدمتتان باشیم در برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس که با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، ما امروز در ارتباط با یکی از مشکلات و پرابلم های بسیار جدی شایع و خطرناک جامعه بشری و تقریبا در همه جاها صحبت میکنیم، راجع به یک مشکل شایع و مهم که عبارت است از دردهای قفسه سینه، قفسه صدری. میدانیم که به هر حال امروزه در سطح دنیا تقریبا در بسیاری از کشورها امراض قلبی عروقی، حملات قلبی عروقی و مشکلات و بیماری ها و عوارضش و حتی بحث مرگ و میر و فوتی های به خاطر مشکلات قلبی جزء شایع ترین علل بیماری، عوارض از کار افتادگی و مرگ و میر به حساب میاد. به خاطر اینمی مردم هم حساس هستند و الحمدلله هر روزم که اطلاعات مردم زیاد میشه، حساسیتشان، توجهشان به دردهای قفسه سینه زیاد میشه، چون که همیشه دردهای قفسه صدری علاوه بر علتهای دیگه میتونه یکی از شایع‌ترین علتهایش مشکلات قلبی، حملات قلبی، سکته های قلبی و بیماری های خاص مربوط به قلب عروق باشه. به خاطر اینمی میخواییم که مشخصات و ویژگی های دردای قلبی را بشناسیم. ما امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر سینا مرادمند، متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ارتباط با علت های دردهای قفسه سینه، باز در کنارش عمدتاً و اساساً راجع به ویژگی ها و خصوصیت های دردهای قلبی و دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی میخوایم صحبت بکنیم که چی ویژگی هایی داره، مراقبت ها برای حفظ قلب ما، برای سلامت قلب ما مورد بحث قرار خواهد گرفت، اقدامات کنترلی و اقدامات مراقبتی برای کسانی که مشکلات قلبی دارن و همینطور اقدامات درمانی و معالجوی، همه اینا را انشاءالله حتی الامکان سعی میکنیم که مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. امید است که با توجه به حساسیت موضوع شما هم ما را همراه باشین و استفاده لازمه ببرین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب مرادمند، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، بسیار تشکر از اینکه وقت گذاشتین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. بسیار تشکر. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی برای ما بفرمایین دکتر صاحب، که این دردهای قلبی چه خصوصیات و ویژگی هایی داره، در چه حالاتی و با چه شرایطی ما باید با درد قفسه سینی که پیش می آید این ارتباط بدیم به مسائل قلبی و شک بکنیم به مشکلات احتمالی قلب، چون مردم گاهی همونطور که من اشاره کردم در مقدمه ممکن است که هر درد در قفسه سینه را به قلب ارتباط بتن یا بالعکس گاهی ممکنه دردهای مشخص قلبی را توجه نکنن به یک چیزای دیگه ارتباط بتن. چون اهمیت داره مخواهش میکنم که در این ارتباط یک توضیحات لازم و او چیزی را که به ذهنتان میرسه برای عزیزان شنونده ما بگوین که ما خصوصیات دردهای قلبی را و شرایط به وجود آورندیش به طور کلی آشنا شویم و انشالله که برای هیچ کسی مشکلات پیش نیاید. اگر پیش آمد آگاهی لازم داشته باشند. بفرمایید دکتر سب.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. مسئله درد سینه یه مسئله خوب خیلی با سابقه طولانی هست و راجبش سوالات هم زیاد میشه و به اصطلاح از نظر تشخیصی هم خیلی وقتها باعث اشتباه زیاد میشه.
بله.
ولی به هر صورت چون اهمیت زیادی براش باید قائل بود به دلیل اینکه اگر منشأ قلبی داشته باشه خصوصا ولی دردهای دیگه ای هم هستن که منشأ قلبی ندارن و مهم هستن و میتونن خطرناک باشن، ولی اگر منشأ قلبی داشته باشه با عنایت به اینکه مستظر هستید که بعد از تصادفات به اصطلاح اتومبیل و اینجور چیزا، تصادفاتی که در سطح کشور پیش میاد شایع‌ترین علت مرگ و میر بیماری قلب عروقی است، بنابراین باید بهش اهمیت داد.
بله.
دردهایی که بخواد منشأ قلبی داشته باشه یه خصوصیاتی داره، 6-7 خصوصیات داره که بایستی به اونها توجه کرد. اولا منظور از درد قلبی معمولا دردی هست که ناشی از تنگی عروق کرونر پیش میاد، یعنی تنگی شرائینی که مشروب کننده عضله خود قلب هستن.
بله.
این عروق رو که بهشون میگن عروق کرونر، اینها اگر تنگیشون حالا به طور حاد مدت کوتاه ایجاد بشه یا اینکه در مدت طولانی به تدریج اتفاق بیفته و تنگی قابل توجه پیدا بکنن که معمولا بیش از 70% مقطع رگ رو میگن، در موقع فعالیت فرد ممکنه خون رسانی به عضله قلبش دچار کمبود بشه و در نتیجه به دلیل ایسکمی که ما بهش میگیم، هم عدم خون رسانی به عضله قلب، دردهای آنژینی پیدا بکنه. بنابراین دردهای قلبی ناشی از تنگی عروق کرونر رو میشه به دردهای آنژینی و دردهایی که ناشی از انفارکتوس میوکارد هست تقسیم کرد. دردهای آنژینی دردهایی هستند که موقعی که فعالیت فرد میکنه، حالا این فعالیت میتونه فعالیت جسمی باشه، مثلا تند راه بره، یه مسیر رو سر و بالا بره، چند طبقه پله رو بره، یا یه بار سنگینی که قبلا دست نمیگرفته به دست بگیره، یا دچار استراحت هیجان ناراحتی عصبانیت بشه که به طور به قول معروف مکانیکی نباشه ولی در اثر ترشح اون موادی که در عصبانیت اینا ترشح میشن که کاتکولامین ها هستن، نور آدرنالین، آدرنالین در بدن و ضربان قلب رو بالا میبرن، فشار خون رو بالا میبرن، اونها میتونه باعث بشه در اثر این موارد، چون مصرف و نیاز به اکسیژن در عضله قلب بالا میره و میزان خون رسانی به عضله قلب هم طبعا باید بالا بره در حالت فرد نرمال، و در اینجا چون رگ تنگ هست به اندازه کافی خون رسانی به عضله قلب صورت نمیگیره، چون از یه حدی بیشتر به خاطر اون تنگی که وجود داره نمیتونه خون عبور بکنه، به عضله قلب نمیرسه، قلب اون قسمت از عضله قلب دچار ایسکمی میشه و دانش دردهای آنژینی رخ میده.
بله.
پس یک مسئله فعالیت. دومی که این درد معمولا پشت جناق سینه هست، بعضا فکر میکنن که جلوی قلب طرف چپ هست و اینها، ولی بیشتر پشت جناق سینه است، میتونه به طرف چپ یا راست هم انتشار پیدا بکنه. بیشتر خصوصیتش سومی که خصوصیتش حالت سنگینی و فشار داره.
بله.
نه به صورت اینکه مثل که یه سوزن فرو بره یا اینکه احساس سوزش بکنه یه لحظه چند ثانیه یا یه دقیقه و برطرف بشه، یه همچین دردی کیفیت درد قلبی نیست، ولی درد قلبی بیشتر به صورت سنگینی است و کاملا فرد نمیتونه اون رو تمرکزش رو نشون بده، مثلا میگه دقیقاً اینجاست. اکثرا کسانی که تمرکز رو نشون میدن با انگشت به خصوص میگن اینجامون درد میکنه، این درد قلبی نیست. ولی من درد قلبی بیشتر به صورت فشاری و سنگینی و این حالت رو نشون میده و حالت عدم آرامش در سینه، یه حالتی که گاهی با تنگی نفس و سخت شدن نفس و اینا همراهه.
بله.
مدتش معمولا بیشتر از چند دقیقه طول میکشه و در فعالیت گفتم در فعالیت و اینها وقتی اتفاق میفته فرد با استراحت ظرف 5 دقیقه 10 دقیقه این دردش ساکت میشه. بنابراین دردی است که حدودا چند دقیقه تا حد اکثر 20 دقیقه ممکنه طول بکشه و بعد با استراحت خوب میشه و دیگه بعدش دردی نداره.
بله.
بعضی اوقات در این فعالیت ما ممکنه که فرد دردش ساکت شد به فعالیتش ادامه بده و با ادامه دادن به فعالیت درد مجددا پیدا نمیشه. به همین دلیل این رو چیکار میکنه؟ ازش میگذره و بهش توجه نمیکنه، میگه لابد مسئله بوده و مثلا معده اینجور بود از این صحبت. گاهی اوقات هم نه، تکرار که میکنه باز دوباره درد پیدا میشه. انتشار این درد ممکنه هیچ انتشاری نداشته باشه، فقط پشت جناق سینه باشه.
بله.
ممکنه نه، انتشار به سمت چپ داشته باشه، ممکنه به دست چپ به خصوص بازو یا سطح داخلی ساعد انتشار داشته باشه. به دست چپ بیشتر، ولی به دست راست هم میتونه انتشار داشته باشه. این که میگم فقط چپ هست تو اینها اینجور نیست که در اذهان عمومی اینجور تداعی شده، صحیح نیست، میتونه به دست راست هم بزنه. ولی مسئله مهم این هست که این دردی که پیدا شد در سینه همزمان در دست یا بازو یا حتی گاهی به فک تحتانی انتشار پیدا میکنه. وقتی که درد با استراحت خوب شد، درد دست و فک و اینها هم خوب میشه. این چیزی که خیلی از بیمارا به من، چون اینا رو به تجربه نیارز میکنم، مراجعه میکنم میگن دستمون درد میکنه، چون دست چپ موده نگران نمال قلبمون باشه. اولا فقط دستشون درد میکنه، سینهشون درد نمیکنه. در سانه می چند روز این درد رو دارم، عرض کردم درد قلبی 10 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه، بعدم همش با همه، یعنی همین که سینه درد میکنه دستم درد گرفت، خیلی خوب، این مال قلبه. بعد از 10 دقیقه 20 دقیقه این درد خوب شد، درد دستم خوب میشه دیگه، درد دست ادامه پیدا نمیکنه تا فردا صبح شما دستتون درد بکنه یا اینکه با حرکت دستتون درد بگیره. اینو
بله
اینا رو میگم چون به کار میاد که بیماران مراجعه میکنن، بعضی این موضوع نگران هستن، که معمولا خیلی وقتا اینا رو من به متخصصین ارتوپدی مراجعتشون میدم. پس بنابراین خصوصیاتش عرض کردم، یکی انتشارش، یکی شدتش، یکی مدتش و یکی به اصطلاح عوامل ایجاد کنندهش و عوامل بهبود بخشندهش معمولا با استراحت هست. در بیماران قلبی که دارو مصرف میکنن با قرصای نیتروگلیسیرین که زیر زبان میزنن ظرف چند دقیقه درد ساکت میشه. این خصوصیات درد آنژینی موقع فعالیت هست، وقتی که رگ تنگه ولی منجر به انفارکتوس نشده.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفصل، ارزشمند و بسیار مفیدی شما. ما هم حرف شما را قطع نکردیم، استفاده لازم را بردیم. خب یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، متخصص طب اورژانس. بحثی که امروز میخوایم یه چند دقیقه خدمتون صحبت کنیم راجع به درد قفسه سینه هست. خب یکی از علائم خیلی شایعی است که همشهری‌ها و هممیهنان عزیزمون به اورژانس‌های بیمارستان مراجعه می‌کنن و خب ازش شکایت دارن و فوق‌العاده‌ام حس ترسناکی در کنار اون درد دارن، از این بابت که مبادا سکته قلبی کرده باشن، مشکلات قلبی داشته باشن، اتفاقی برای عروق بزرگشون افتاده باشه یا مثلا مشکلات حاد ریوی این وسط درگیر باشه. خب طبیعی است که ما تو اورژانس‌های بیمارستان‌ها باید یه سری بررسی‌ها براشون انجام بدیم بسته به شرح حالشون و سابقه قبلی که دارن، حالا چه مشکلات قلبی باشد یا نباشد، و طبیعتاً سابقه فامیلیشون، سابقه سنیشون و وضعیتی که تو اون شرایط مراجعه کردن. جدا از اینی که هر کسی درد قفسه سینه داره باید قبل از مراجعه بیمارستان چه اقداماتی انجام بده که خدمتتون عرض خواهم کرد، توجه به علائمتون هم خیلی مهم خواهد. قبول دارم اون لحظه بالاخره درد قفسه سینه هست، خب استرس و استرابش باعث میشه که خب خیلی شاید نتونید خوب به این موضوع توجه کنید، اما خب میخوایم تکرار بشه صحبت کنیم که این توجه رو داشته باشید، از این بابت که علائم شما، نحوه شروع شدنش، تکرار شدنش و مدتش و علائم دیگه‌ای که همراه با این درد قفسه سینه دارید برای ما خیلی حائز اهمیت هست توی تصمیم گیری هامون. بعضن با یک شرح حال کوچیک ما بیمار رو مجبور میشیم حتی مستقیم تو سی سی یو بستگی کنیم و یه وقتایی هم با خیلی دردهای شدیدتری که شما اعلام می‌فرمایید برای ما خیلی مفهوم قلبی نداره و با یه سری کارهای اولیه و برطرف شدن درد میتونیم بیمار رو مرخص کنیم. به خاطر همین این درخواست رو داریم که به علائمتون نحوه شروع شدنش در کنار اون استرسی که قطعا براتون ایجاد میکنه توجه زیادی بکنیم. اما ما برای این درد قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان باید چی کار کنیم؟ بیماران ما تو این موضوع به دو دسته تقسیم میشن. بیمارانی که از قبل این سابقه رو داشتن، طبیعتا یک سری داروها همراهشون دارن که از جمله اون داروی معروف زیرزبونی هست که خب بهشون توصیه شده هر وقت درد قفس سینه داشتید این دارو رو مصرف کنید و هر یک روب تا 20 دقیقه میتونید تکرار کنید و در ادامه به بیمارستان مراجعه کنید. اما بیماران دیگه همون که سابقه قبلیش رو ندارند، این دوستان اولا که خب سریعا باید به اورژانس بیمارستان مراجعه کنن، هماهنگ کنن و این کار اتفاق بیفته. طبیعتا اولین مرجع ما اورژانس 115 هست که باهاش تماس میگیرید، مراجعه میکنن و بررسی اولیه انجام میشه و در صورت صلاح دید شما به بیمارستان منتقل خواهید شد. اما تا اونها بیان چیکار کنیم؟ اولا بیماران قلبی به هیچ عنوان نباید حرکت زیادی داشته باشن، تو حالت آرامش یعنی حالت دراز کشیده یا حتی اکثر نیمه نشسته باید باشن. اگر امکانش باشه ایجاد شرایط تنفسی بهتر هست، یعنی پنجره باز بشه یا حتی اگر بعضی ها به هر دلیلی تو خونشون کپسول اکسیژن چیزی دارن برای فرد بذارن که بتونه تنفس بهتری داشته باشه، اکسیژن رسانی بهتری برای بدنش اتفاق بیفته. و اگر امکانش هست قرص زیرزبانی رو دارن، مسکن‌های دیگه مثلا ایبوبروفن یا مثلا ناپروکسان حتی دیکلوفناک داروهایی هست که میشه اون لحظه استفاده کرد برای اینکه کمی درد رو کاهش بده و بیمار رو به اورژانس بیمارستان منتقل کنه.
با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوبان شنونده در قسمت اول برنامه امروز کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر سینا مرادمند متخصص قلب و عروق در ارتباط با دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی و خصوصیات درد قلبی صحبت‌های بسیار ارزشمند را کردند. گفتند که دردها یکی به خاطر تنگی عروق کرونر یا امورگهایی که قلب خون رسانی میکنه با وجود میآید که برای او آنژین قلبی گفته میشه یا دردهای آنژینی گفته میشه و یکی هم دردهایی که به خاطر سکته های قلبی و انفارکتوس یا ام آی به خاطر او پیش میآید. ویژگی های مختلفش را گفتند. دردهای آنژینی را گفتند که موقع فعالیت با وجود میاد، تحرک و فعالیت، زمان هیجانات، عصبانیت و استراب ممکنه با وجود بیاید. این درد در پشت جناق یعنی استخوان سینه حس میشه، برعکس که مردم همیشه فکر میکنن باید درد حتما به طرف چپ باشه، اکثرا وسط قفسه سینه است و یک احساس سنگینی و فشار ممکنه همراهش باشه، گاهی ممکنه با تنگی نفس و سخت شدن نفس کشیدن باشه، یک ناآرامی رو در قلب ممکنه یک نفر حس بکنه و دیگه ای که معمولا بیشتر از چند دقیقه طول میکشه و اشاره داشتن که این دردها ممکن است که با بازو و ساعد و دست چپ منتشر شه و انتشار داشته باشه، با دست راست هم ممکنه که درد قلبی انتشار داشته باشه. به خاطر اینمی ما باید حساسیت های لازمه داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب مرادمند، خصوصیات و دردهای آنژینی طبی که اشاره شد مفصل که به خاطر تنگی عروق کرونر رگهایی که به قلب خون رسانی میکنن ایناس بیان شد. میخواییم در این قسمت شما راجع به انفارکتوس یا سکته های قلبی که دردهایی را به وجود میاره راجع به این دردها برای ما توضیح بدین که اگر برای کسی سکته قلبی رخ بده اونجا هم خب درد داریم، این دردها چه خصوصیاتی داره؟ خصوصیاتش غیر از دردهای آنژینی هست به خاطر تنگی عروق یا نمیتونه مشترک باشه؟
از حضور شما که حالا این درد آنژینی مال وقتی که رگ یه رگ دو رگ یا سه تا رگ اصلی که عضله قلب داره تنگی بالای 70% داشته باشه در فعالیت این اتفاق میفته، در استراحت هیچ دردی معمولا نداره الا اینکه اون مسئله هیجانی که پیش بیاد، یعنی مثلا یه فیلم هیجان انگیز بینید یا یه تلفن